بسم الله الرحمن الرحیم. از ابتدای قرآن تا پایان کتاب خدا تقریبا در 30 جزء، در بسیاری از سوره ها کلمه فلاح و مشتقاتش مثل افلح، یفلح، تفلحون، یفلحون زیاد آمده. تناسب این کلمه و مشتقاتش با انسان چیه؟ که پروردگار عالم اصرار داره مردم به فلاح برسن. در بعضی از آیات داره لعلکم تفلحون، حتما به فلاح میرسید. ترجمه هایی که میگن شاید به فلاح برسیم غلطه، برای اینکه شاید یعنی ممکنه، ممکنم نیست. این تردید شاید برسیم شاید نرسید هرگز بر خداوند متعال روا نیست. چیزی برای وجود مبارکه او مجهول نیست که شاید رو به کار بگیره. این شاید مربوط به ماست، میگیم این کارو بکن شاید به نتیجه برسی، معنیش اینه شاید هم نرسی. این دو مرحله شاید برسی شاید نرسی مربوط به جهل ماست، چون ما عاقبت کارو نمیدونیم. تو خانواده ها الان با این اوضاع اجتماعی نمیدونم زیاده، ولی این نمیدونم در قدیم خیلی کم بود. جوانی میاد به خانوادهش یه دختری رو پیشنهاد میکنه، میرن میان بزرگتراش میگن نمیدونیم که این ازدواج به سامان میرسه یا نمیرسه، این شغلی که میخوای انتخاب بکنی نمیدونیم به سامان میرسه یا نمیرسه، این آقایی که داری باش دوستی میکنی عاقبتشو نمیدونیم، به جایی میرسه نمیرسه، کار ویران میشه، سامان میگیره. الان نمیدونم خیلی زیادتر از گذشته شده. گذشته جریان زندگی منهای این ماهواره ها و تبلیغات و همراه ها و وسائل های الکترونیکی و روابط نبوده. بزرگترها تقریبا عاقبت خیلی از مسائل رو میتونستن ارزیابی بکنن، علتش هم این بود که خطرات سنگینی بچه هاشون رو تهدید نمی کرد. یه زندگی آرام مطمئن سالم بدون حاشیه داشتن و در اون سلامت زندگی عاقبت بینی راحت تر بود. این نمیدونم اما برخواسته از این همه خطراته. خب حالا یه جوانی توی خانواده‌ای که اهل بازیگری و اهل معاصی نیستن میخواد ازدواج بکنه، پدر و مادر خیلی سخت میتونن عاقبت کارو ببینن، خودش هم سخت میتونه عاقبت کارو ببینه، خانواده دختر هم سخت میتونن عاقبت کارو ببینن. لذا زیر بار ازدواج میرن با شک، با تردید، با اینکه انشالله خدا حفظ میکنه، انشالله که چیزی پیش نمیاد. ولی در گذشته در همین تهران، زمانی که من هنو بچه مدرسه نبودم، تو خانواده، تو مهمونی ها، تو عروسی ها، تو اخگونون ها ما مسئله طلاق نمیشنیدیم. مثل یه بحثی که خاموش بود بحث طلاق بود. کثرت طلاق مردم رو در امر ازدواج پسران و دخترانشون به شدت دچار تردید کرد. کثرت مال مردم خوری خود مردم رو و هر کی دنبال یک کسبی میخواد بره دچار تردید کرد. کثرت رشوه افراد متدین رو که میخوان برن اداری بشن دوچار تردید کرده که نکنه ما تو این شاه خطرناک بیفتیم، شاید هم نیفتیم، نمیدونیم. از اون طرف هم بچه مذهبی ها شنیدن که امیرالمومنین میفرماید یه قاضی از دنیا رفت، در برزخش، برزخ به این قبر نمیگن، قبر یه زندانه برای بدن که این زندانم زود بدن رو متلاشی میکنه و میپوسونه. تو قبر بدن هیچ حسی نداره، کاری هم به هیچ بدنی ندارن. امام صادق میفرماد اگر ما میگیم قبر، شب اول قبر، روزگار قبر، منظورمون برزخه، که ما فقط از دو آیه قرآن میفهمیم که بین این دنیا و بین آخرت یه دنیای وسطی قرار داره که پروردگار اسم اون دنیای وسط رو گذاشته برزخ، که اونجایی که اسم برزخ رو میبره یکی در سوره مؤمنون جزء 18 قرآن که محتضر در حالی که چند لحظه به جان دادنش مونده امیرالمومنین میفرماد کل گذشته عمر تکلیفش میاد جلو چشمش، تمام گناهان، تمام زشتی‌ها، تمام ظلم‌ها، تمام خیانت‌ها، تمام دزدی‌ها و با دیدن فیلم واقعی گذشتش که فرصت هم از دست رفته و جای جبران نمانده ناله میزنه. حالا دوره بریا اون ناله رو نمیشنون، اون ناله ناله عمقیه، ناله قلبی، زبونش که کار نمیکنه که حالا یه روشنفکری بیاد بگه ما خیلی کنار مرده ها بودیم. خب مردن، آدم های بدی هم بودن، آدم های ظالمی بودن، ستمکار بودن، رشوه خور بودن، رشوه بگیر بودن، اهل ربا بودن، اهل زنا بودن، ولی ما دیدیم چند تا نفس زدن و مردن، صدای ازشون در نیمده. لازم نی که صدای این محتضرا رو ما بشنویم، خداش میشنوه و خدا داره نقل میکنه، داره حکایت ناله باطنی اونا رو بیان میکنه. اونجای مرتبه بعد 70 سال، 80 سال عمر میفهمن که عالم صاحب داره، مالک داره، کلیددار داره، همه کاره داره، اسمش هم ربه، با همون اسم به خدا میگن رب ارجعونی لعلی اعملو صالحاً فی ما ترکت. خدایا ما رو سر جاده تکلیف، اول جاده تکلیف برگردون، بشیم 15 ساله، تا هر عبادت و کار خیر و کمک و درستکاری رو تو عمرمون رها کردیم و انجام ندادیم انجام بدیم، چون اونجا یعنی در اون لحظاتی که هنون نمرده داره از دنیا قطع میشه، داره به عالم بعد وصل میشه، اونجا خیلی خوب میفهمه که تمام عمر اشتباه کرده و میفهمه عظیمترین سرمایه که ایمان و عمل صالح بوده پریده از زندگیش نیست، ولی تمام گناهان با بارش با تبعاتش همه هستش. اینا رو مشاهده میکنه و میفهمه، همه یه طرف میبینه همه یه طرف میفهمه. ابزار زندگی رو برای زندگی باید به کار برد، نه برای عاشق شدن. خب انسان تو که میخوای عاشق بشی، برو از معشوقهای واقعی بپرس، سوال بکن که کیان، که اگه میخوای عشق تو مصرف کنی، مصرف معشوق ماندگار کنی، که اون معشوق ماندگار عشق تو مرکبت قرار بده تا لقاء الهی برسونتت. این معشوقای واقعی در رأسشون پروردگاره، یا محبوب من احبه، ای معشوق اونایی که شناختن تو فهمیدنت عاشقت شدن. خب این عشق حرارت داره، تحرک داره، آدمو پیش میبره، نمیذاره آدم یخ کنه، نمیذاره آدم سرد بشه که شیطان بیاد او رو غارت بکنه. بعد پروردگارم که درباره خودش میگه والذین آمنوا اشد حبا لله، که اهل دل میگن اشد و حبن همین عشق که تو شعرها هستش، تو کتابها هستش. البته این خارجی ها تو مملکت ما هم همینجور جهت عشق و از بعد از سر کار اومدن رضا خان منحرف کردن. عشق از اول جهت به طرف پروردگار داشت، یا جهت به طرف خود پول داشت، یا جهت به طرف آینه داشت، یا جهت به طرف خونه داشت. از وقتی رضا خان اومد و چادر قرآن رو از سر زنا برداشت، از سر دخترا برداشت و زنان و دختران این مملکت رو به هر شکلی که انگلیس ازش خواسته بود ریخت تو خیابونا و تو ادارات و تو پارکا و در دانشگاه، عشق از اون ور جهت پیدا کرد، عشق منتهی به گناهان کبیره. خب این عشق با اینا چه میکنه؟ همه چیشونو خاموش میکنه، تمام ارزشاشونو به باد میره. بعدم اصل این عشق موندگاری متاسفانه معشوقه ها و معشوقه ها موندگار نیستن. کافیه شما جوونا 5 خط دعا کمیلو بفهمین. اگر اون 4-5 خط اولشو بفهمین، اللهم انی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شیء، نه عربی بخونینا، بفهمین، احساس میکنید که دارید عاشق رحمت فراگیر میشید. و به قوت کلتی قهر تبها کل شی، و به سلطان کلتی علا کل شی، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، و به نور وجه کلتی ازا علهو کل شیء، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. چون بین ازل بودن تو و ابد بودن تو هر چی آفریدی تو کام مرگ و نابودی میره، موندگار نیست. عشقی که موندگار نباشه ضرر میزنه، معشوقی که موندگار نباشه غارت میکنه آدم. خب این یک آیه، رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحاً فیما ترکت، منو برگردون تا گذشتم و جبران بکنم. اینجا مستقیم خود پروردگار با محتضر حرف میزنه. انها کلمتون هو قائلها، گناهان، معصیتها، عشقای گلابی چنان در وجودت بتون آرمه شده که اگر برت گردونم یک بار به من رو نخواهی کرد. خب برت که نمیگردونم، چون برگردوندنت فایده نداره، چون من میدونم همه این عشقا، همه این تعلقات غلط، همه این گناهان در تو بتون آرمه شده، اگه سر اول تکلیفتم بذارمت بازم دنبال هم اینا میری، نمیای دنبال من. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، پیش روی اینا یه عالم دیگریه به نام برزخ، اون برزخ ادامه داره تا وقتی قیامت برپا بشه. یه مقدار قوی تر از این آیه در سوره غافر که در جزء 23، اونجا خیلی علنی وضع بدان رو در برزخ توضیح میده که یه بخشش اینه: النارو یعرضون علیها، این ضمیر ها مؤنثه، علیها به نفس برمیگرده نه به بدن. اگه به بدن برمیگشت میگفت النارو یعرضون علیه، من به این مرده، نمیگه بدن مرده چون بدن تو قبر پوسیده، نفسش که زنده است و مرگ نداره. النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا، ما در برزخ اینها رو، یعنی ارواح خبیثه و شریره رو، در معرض آتش قرار میدیم. یعرضون علیها غدوا و عشیا، هم روز برزخ هم شب برزخ، چون برزخ جهانیست بین این جهان و بین قیامت، اونجا روز داره شبم داره مثل دنیا، اونجا آتیش سنگین داره اما دنیا نداره، اون آتیش مال اون طرفه. ما آتش رو بر روح اینان، خود این ارواح رو بر آتش عرضه میکنیم تا کی؟ یوم تقوم و ساعه، تا قیامت برپا بشه. قیامت دستور میدم که اینا رو در سخت ترین عذاب بیریزن، چون اینا به درد بهش نمیخورن. حالا شم رو ببرن بهش، یا فرعون و یا رضاخان و یا یزید و یا منی که یه گناهکار حرفه‌ای بودم تا آخر عمرم، منو ببرن بهشت، من هیچ چیم در بهشت زنده نی بتونم از نعمتهای بهشت استفاده بکنم، نه چشم دارم، نه گوش دارم، نه زبان دارم، من اون اعذاب و جوارم فقط هیزم آتشه، ببرنم بهشت، من صاحب بهشت هیچ لمس نمی کنم، بهشت درک نمی کنم، لذت نمی برم، نمیتونم نعمتاشو بخورم، چون در دنیا خودم فتوا دادم بر خودم حرام کردم، رحمت خدا رو حرام کردم، مغفرت خدا رو حرام کردم، شفاعت پیغمبر و ائمه رو حرام کردم، ورود در بهشت رو حرام کردم، خودم برای خودم یه مرجع تقلید بودم که 50 سال 60 سال یجوزو و لا یجوزو رو خودم می ساختم. یجوزو جایزه، زنا بکن، ربا بخور، رشوه بگیر، نماز لا یجوز نخون، روزه نگیر لا یجوز. من اومدم در برابر پروردگار 2000 تا یجوز و لا یجوز ساختم، یعنی یجوزای خدا رو و لا یجوزای خدا رو با لا یجوز و یجوز خودم جا به جا کردم. خب امیرالمومنین میفرماد قاضی مرده وارد برزخ شده. این مقدمات رو گفتم که به برزخ از طریق قرآن یقین پیدا کنید، چون در این دوتا آیه سوره مؤمنون و غافر برزخ رو پروردگار قطعی میدونه. حالا قاضی مرده، تا تو برزخه. خب در برزخ عذاب به روان که میخواد برسه، روان که همه فلاسفه بیدین و دیندار میگن یه جنس لطیفه. امام صادق میفرماد راسته، روح جنس لطیفه، ولی در برزخ یه بدنی، شکل این بدن که بیوزنه ولی کاملا این اعضاب و جوارح رو داره، به اون روح داده میشه که اگه میخواد نعمتهای الهی اندرد به هم یرزگون استفاده بکنه، با همین ابزار بدن استفاده بکنه. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن بل احیاء عند ربهم یرزقون. ولی آخه روح که دهن نداره، دست و پا نداره. امام میفرماید یه قالبی، یعنی یه بدنی بهش میدن به نام قالب مثالی، یعنی شکل این بدنه ولی این بدن نیست. حالا نمیدونیم چیه، خیلی همون به دو سه سال دیگه، دو سه ما دیگه میریم میبینیم این بدن، الان که نمیتونیم ببینیم. یه قالبی بهشون میدم، هم به ارواح کفار هم به ارواح اهل ایمان. نعمت برای اون قالب مثالی قابل استفاده است، عذابم به اون قالب مثالی میرسه که دردشو خدا میدونه، ما نمیفهمیم یعنی چی. این قاضی که حالا جنازهشو دفن کردن، خودشو قالب مثالی بهش دادن. امیرالمومنین میفرماد همون بعد مردنش، بعد دفن کردنش، خداوند متعال یک مار زهردار خطرناکی رو بر او مسلط کرد، از یه گوش قالب مثالیش بره، از اینجا رو زهر بزنه، نیش بزنه تا از اون گوشش درا، دوباره از اون گوش بیاد تو، از این گوش درا. چرا؟ امیرالمومنین میفرماد 30-40 سالی که قاضی بود، یه بار یه قوم خیش نزدیکش پرونده پیشش داشت، قوم خیشش با یه نفر دیگه دعوای ملکی داشت و این قاضی وقتی قوم خیشش رو دید اومده دادگاه، چون خیلی رو درباسی داشت، پیش خودش گفت ای کاش حکم به نفع این قوم خیشم تموم بشه و ما شرمنده نشیم. اتفاقا حکمش هم درست بود، به نفع قوم خیشش بود، خیانت در حکمم نکرد. اما وقتی وارد برزخ شد گفتن تو قاضی بودی، به تو چه که در خودت اندیشه بیاری که این حکم به سود قوم خیش من تموم شد، تو باید مدعی و مدعا علیه یه جور میدیدی، باید بینشون تفاوت نمیذاشتی، باید به این بیشتر احترام نمی کردی به این کمتر، باید جواب سلام قوم خیش تو شیرین تر نمی دادی و جواب اونو معمولی تر. به تو چه که در مسئله الهی خود تو دخالت دادی؟ حالا بچش. این نتیجه عشقای غلط، فکرای غلط، درخواستای غلط، معشوقهای غلط. معرفت دینی واجبه، یعنی ما باید یا خودمون از طریق مطالعه یا شرکت کردن در مجالسی که عالم صحبت میکنه فرق میکنه، چون در مجالسی که عالم صحبت نمیکنه خب عالم نیست، چیزی گیر آدم نمیاد. در مجالسی هم که غیر عالم و دعوت میکنن باز چیزی گیر آدم نمیاد، اونجایی که عالم نیست خب گیر دهاتی یا گیر قریه یا گیر بخشایی چی نمیاد. اونجایی هم که بی سواد در لباس و دعوت میکنن باز هیچی گیر آدم نمیاد. اینه که دعوت کنندگان مجالس باید دقت کنن، باید مشورت کنن، باید بگردن افرادی که اسلام شناسن دعوت بکنن و الا طلب شدن وقت مردم هم گردن اون گویندس هم گردن صاحبان مجالس قیامت هم قابل دفاع نیستش. خب میریم سراغ فلاح. این که از اول قرآن تا آخر قرآن پروردگار فلاح و مشتقاتش رو ذکر کرده و میگه لعلکم تفلحون، یقیناً به فلاح میرسید، شک در خدا نیست. که این لعلکم رو ما ترجمه کنیم شاید، هنوز ترجمه های قدیمی هست تو کتاب فروش ها، من دیدم اونا شاید ترجمه کردن، خدا که علم بی نهایت تردیدی نداره. وقتی میگه این کارو بکن، این چند تا کارو بکن، این پنج تا کار، این شیش تا کار، این چهار تا کار، این یه دونه کار، به فلاح میرسی، لعلکم خدا یعنی یقیناً قطعاً و بی برو برگرد به فلاح میرسی. درست؟ حالا فلاح یعنی چی؟ قدیما من بچه هم بودم زیاد شنیده بودم به کشاورز میگفتن فلاح، اصلا بیشتر لغت ها عربی بود. مثلا به برنج فروش و نخود لوبیا فروش، جو و گندم فروش میگفتن علاف، یعنی چیزایی که از زمین روییده شده اینا رو میفروشه. علف یعنی روییده شده، گندم روییده شده، جو روییده شده، سبزی روییده شده، برنج روییده شده، اینا رو میگفتن علاف. کشاورز رو میگفتن فلاح. فلاح در لغت عرب یعنی چی؟ یعنی کشاورزی که دی و بهمن زمینشو شخم زده، اما میبینه در این زمین سنگ زیاده، تیغ زیاده، خار زیاده، علف هرزه زیاده، چیزایی که تو زمین در اومده خشک شده زیاده، این اگر دانه رو بپاشه با این همه موانع دانه در میاد، رشد میکنه. یه هکتار زمین مثلا 1000 کیلو گندم میده، میدونه نمیده گندم، چی کار میکنه؟ میاد شنکش، بیل، کلنگ، تیشه، همه اینا رو میذاره سر زمین. جایی که باید کلنگ بزنه میزنه، جایی که باید بیل بزنه میزنه، جایی که باید شنکش بکشه میکشه. برای چی؟ موانع رشد و روییدن گندم و جو و نخود لوبیا رو برطرف بکنه، چون میبینه این زمین پر از مانع محصول نمیده. پروردگار در قرآن میگه این چند تا کار، تو بعضی آیات 5 تا، بعضی آیات 4 تا، بعضی آیات 6 تا، همه رو هم جمع کنیم میشه اخلاق اسلامی. اینا رو انجام بدید تا موانع راه رسیدن به قرب من، به مغفرت من، به رحمت من و به بهشت من برطرف بشه، و الا اگه موانع رو برطرف نکنید نمیرسید به رحمت خدا، نمیرسید به مغفرت خدا.